العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهداة المهديين المنتجبين سجم بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدر لكم أعمارا فتراها عنكم وخلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم من مستمتع خلاقه ومستفسح خلاقه. توفیقی به هم بالله در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها بخوانیم از خطبه نورانی شماره 83 خطبة القراء در نهج البلاغه امیرالمؤمنین درود خدا بر او باد. سخن به اینجا رسید که مراتب و گامهای فزونتر از 20 گانه تقوا رو به رسیدن به قله تقوا رو امام یک به یک به تصویر کشید. خدمت عزیزان بازگو کردیم، شاید در ذهن بیاید که این راه طولانی و طی نشده و این قله بلند آیا ما ابزار و توان رسیدن به اون رو داریم؟ آری، وجود مبارک امام باز هم یک به یک امکانات داشته ها و ابزارهای وصول و رسیدن به غایت تقوا رو هم برشمارد. به نهایت زیبایی برکات و انطاف الهی را آغاز فرمود. از جعل لکم اسماء لتعی ما اناها، ابزارهای ادراک خارجی حواس خمسه دو حس سرآمد رو مطرح کرد که شنوایی و بینایی باشد، که توضیح اون رو کامل گفتیم. ابزارهای به خدمت و آماده جسمی قابل انعطاف و همه جور اون، ترکیب جسم با جان و روح و مستعد بودن برای رساندن انسان به خواسته ها و مطلوبات درست و ثواب، یک به یک اینها رو خوندیم تا به اینجا رسید در نهایت که وقد در لکم اعمارن، و خداوند برای شما مقدر کرد، پیشبینی کرد اعماری را و عمرهایی را که سترها انکن. توضیح دادیم خدمت دوستان که اساسا دوران آبادی و وجود انسان عمر است از ماده امارت، و چه زیبا این راز مهم که سترها انکن. حضرت حق مدت ماندگاری ما در دنیا رو مستور فرمود، مکشوف نکرد. نمی داند انسان که چه زمانی سر بر خاک می نهد و پرونده مختوم می شود. و اشاره کردیم اگر مؤمن می داند چنین حالتی رو از شوق قبل از مرگ جان می داد، از شوق دقال الهی. اگر کافران می دانستن زمان مرگشون رو که دور است در جنایات خیش می افزودند، اگر نزدیک است به یعص فرو می ماندند. به هر تقدیری که تصور رو بفرمایید، نهایتا این عجل رو خداوند به عنایت رو دفت. این هم از اسباب فضل و لطف خداوند مستور کرد بر آدمیان. و البته یه زیدی هم زدیم که گاهی بالاخره ممکن است وجود انسان به هر دقایتی برسد که ذات حق چنین رخصتی به او بدهد که از پس پرده وجود همگاه نکاتی رو ببیند و بشناسد و بداند و آگاه حتی به زمان عجل و عمر هم باشد، که در صدر اون انبیاء و اولیاء بعضن میبینی که والله ما کذبت و بلا کذبت، قدم میزند امیر المؤمنین برون میاید از درون خانه زیر آسمان نگاه میکند شب 19 رمضان و میگوید به خدا قسم نه دروغ میگویم نه به من دروغ گفته شده است، این اون وعده الهی است که من در انتظار آن بودم. و من هم من ینتظر، وقت اون رسیده است، امشب است که اون وعده که رسول خدا به من فرموده ان محقق میشه. زمان مرگش رو امیر المؤمنین میداند. اشاره کردم شواهد دیگری رو هم در این جهت که تکرار نمی کنم که گاه بعض از بندگان شایسته خدا هم بنابر داشته ها و ابزارهای کار رو که عنایت شده اند می دانند این مسئله رو که تمام شد. به دنبال اون نکته بعدی رو، فرصت بعدی رو که خداوند در اختیار انسان قرار داده است، امام می فرمند و اونگاه روی دیگری از سکه رو بازگو می کنند که بسیار تکان دهنده است که خواهم گفت. فرمود و خلص لکم عبرن من آثار الماضین قبلکم. و همینطور خداوند خلف تخلیف باقی گذاردن، باقی نهادن، و خلف لکم عبرن من آثار الماضین قبلکم. از دیگر الطاف خدا به شما انسان ها این است که پیشینیان رفتند، گذشتگان بر روی این خاک گذشتند، تمام دوران اونها، اما خداوند درس‌ها و عبرت‌هایی را از اونها برای شما باقی گذارد. چند جلسه قبل از خدمت عزیزان توضیح دادیم، چون این کلام تکرار شد، این واژه عبر، گفتیم که عبره عبور گذار است، از این سوی خیابان به اون سوی خیابان می‌فرمایید گذرگاه عابر پیاده، آن که از این طرف به اون طرف میشه عابر. هر آنچه انسان در صحنه ای میبیند منتقل میکنه میاد توی صحنه دیگه کاربردی به کار ببندد، میشه عبرت. استفاده از عبرت میشه اعتبار، به کار بستن عبرت میشه اعتبار. این یه نکته. نکته دوم این که این عمری که حضرت فرمودند و خداوند به انسان داده است عزیزان کفایت آزمون و خطا نمی کند. یعنی انسان نمی تواند که بسیاری از چیزها رو به شکل آزمون و خطا انجام بده، بعد اون نتیجه رو بگیره دیگه حالا طبق اون عمل کنه. اگر چنین بود انسان با دو عمر می داشت. باید با یک آن تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بستن به کار. عمر کفاف نمی کند و بسیاری از تجربه ها رو اگر انسان بخواد آزمون و خطا کند و به دست بیاورد، اصل وجود خودش زیر سوال است. یکی از مبانی که توی مکتب لیبرالیسم از جهت نظری به اجتماعی وجود داره اینه که بالاخره آزادی هر تجربه ایست. انسان میتواند هر تجربه ای رو اعتبار کند. خب نتیجه میشه گاهی تجربه ای رو انجام میده، بعد از خوردن این تجربه دیگه نمیماند. دیگه این زهر مهلکی خواهد بود که دیگه فرصت تجربه بعدی رو از انسان سلب میکنه. نیست، این غلطه، نمیشه اینطور باشه. به همین دلیل خداوند سبحان عنایتی که میکند این است که آدمی هوالذی جعلکم خلائف فی الارض، آدمی جانشین دیگران می شود. خدای سبحان ابزار فهم سرنوشت پیشینیان رو و زندگی اونها، سقوط، صعود، خطا، ثواب، به زیر آمدن، فرارفتن، موفقیت، شکست، عوامل و ابزار اینها را از زندگی پیشینیان در اختیار انسان قرار می‌دهد. به انسان ها می‌نگرند، ثواب و خطا می‌کنند، قصد و زمین می‌کنند و نتیجه اون را می‌گیرند، بر اساس اون زندگی می‌کنند. در فروع حکمت جلد اول از سلسله درس‌های نصرالبلاغه که شرح نامه 69 و نامه امام به حارث همدانی است، اونجا نوشتم، این قسمت رو توضیح دادم در کلام امام، که امام تمام عبرت بگیرید به تاریخ و به بشریت و سرنوشت انسان. فإن اولها لاحق بآخرها، فإن آخرها ملحق بأولها. بدونید انسان به خداوند جوری آفریده است که عوامل شکست و موفقیت انسان ها، اونی که 500 سال قبل هم عامل شکست انسان بوده است، امروز هم همونه. شکل اجرایی اون ممکنه توسعه اون فرق کنه، اما ماهیت عناصر همون عناصر است. چیزی که 200 سال قبل عامل موفقیت انسان بوده است، صداقت، امانت، شهامت، امروز هم عامل موفقیت است. پشتکار، جدیت، صمیمیت با خدا و خلق، همین هاست که عامل توفیق و موفقیت است. خیانت، رذالت، جفا، ناجوانمردی، امروز هم عامل سقوط است، همان گونه که 500 سال قبل هم عامل سقوط انسان ها همین عوامل بود. این سنت الهی است که فلن تجد لسنت الله تبدیلا. تبدیل نمیشه، جایگزین نمیشه این سنت های الهی در میان انسان ها. چاره چیست؟ چاره این است که انسان چشم رو باز کند و ببیند، بشناسد، تنظیم کنند در این عمل، ببیند چه عاملی موجود را که فلان کست در این صحنه این شکست تلخ رو خورد، این جماعت قوم چه شد که ویران شدند، از میان رفتند. این شیوه ایست که خداوند در قرآن ارائه می کند. اساساً ببینید عزیزان، اینه که یه بخش قابل توجهی از قرآن بخش قصص و حکایات قرآن کریم است. به تعبیر ما تاریخ قرآن است. و حالی که هیچ مؤلفه ای از مؤلفه های تاریخ در قرآن نیست. اولین نکته ای که در تاریخ وجود داره زمان و مکان است. دو عنصری است که تحقق یک واقعه رو نشان میده بعد شکل تاریخی پیدا میکنه. یعنی آقای نصرالله فلسفی میاد پنج جلد کتاب مینویسه. معتبرترین و جامعترین کتاب در تاریخ صفویه است. میاد این پنج جلد کتاب رو مینویسه. وقتی نگاه میکنید هنر این نویسنده اینه که زمان و مکان رو درست به بند کشیده منطبق کرده است به حوادث خاندان صفویه. شده یه تاریخ جامع پنج جلدی. چون اصفهانه عرض میکنم آقای راجر سیوری صفوی شناس اول از زمان ماست در اروپا در کاناداست. مکین کاناداست. یه کتاب داره در تاریخ صفویه. فوق‌العاده این کتاب بی‌نظیره. ترجمان فارسی هم شده این کتاب. برید بخونید واقعا در ساموز لذت میبره انسان چه اتفاقاتی افتاده تو این مملکت. بحث زمانشناسی و مکانشناسی است و حوادثی که پیش آمده است. حالا بیاید سراغ قرآن. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. در احسن القصص قرآن چیزی به نام زمان وجود داره؟ یعنی شما میبینید که این شخصیت اصلی این حکایت قرآنی جناب یوسف صدیق چهی به دنیا میاد؟ چند به دنیا آمده است؟ چهی وفات کرده است؟ چند سال عمر کرده است؟ همین هایی که تاریخ رو تشکیل میده هیچ خط و خبرش در قرآن نیست. اگر مکان گفته میشه 100% به مؤلفه های دقیق جغرافیایی گفته نمیشه، به این شکل خاصی گفته میشه. یعنی هدف قصص و حکایات قرآن تاریخ نویسی نیست. قرآن کتاب تاریخ نیست. قرآن که کتاب تاریخ نیست. بلکه آن که خدا در قرآن میگوید حکایات و قصص قرآن فرا تاریخ است. فرا زمان، فرا مکان. خداوند یوسفی رو تعریف میکنه که روش نجات و زندگی او رو امروز تو شهر اصفهان بهتون جستجو کرد. یوسفی رو مطرح میکنه که وقتی مواجه میشه با لغزنده ترین صحنه ها، زلیخا، زلخا، زلقا، ریشه لغت به این پیست های اسکیت یخی، اینها که پاشونو میذارن اگه حواست نباشه لغزیدی میلغزونه، یعنی ارزان زلقا، به زنی که میتواند مردان مرد رو بلغزاند، زلیخا میگویند یا زلقا میگویند. توجه دارید؟ حالا کسی تو این صحنه قرار گرفت است، لغزنده ترین شرایط یه پرنسسی با تمام اون موقعیت قلقت الابواب و قالت هی تلک. اینجا جایی است که خدا یوسف رو معرفی میکنه که یوسف یعنی که ما تاریخ کاری نداریم، ما اینو کار داریم که معاذن با انه ربی احسن مثواي. اینو قرآن میخواد بگه که انسان موجودی است که این توانمندی رو داره که در سخت‌ترین شدائد که قرار می‌گیرد وقتی به خدا پناه می‌برد، وقتی می‌بیند لولا انزا برهان ربه، حجت و برهان الهی رو می‌بیند، از شدیدترین محالک به سلامت سر به در می‌برد و نجات پیدا می‌کنه و نتیجه هم آن می‌شود که خدا آنچنان با او می‌کند که یوسف ایها الصدیق به مقام صدیق بودن می‌رساند چنین انسانی رو. علمتنی من تأویل الاحادیث، دریچه قلبش رو باز می کند، حقایق رو به درون جانش می رسد. این شیوه تاریخگویی قرآن است عزیزان. عاد، ثمود و هرچه هست. آقا قوم لوط رو خداوند مطرح می کنه. کو نگاه تاریخی به این قوم؟ بله، ما واکاوی می کنیم، باستانشناسی می کنیم، امورا، صدوم، این به اصطلاح شهرهای پنجگانه رو تو تورات هم شناسایی میکنیم، بعد میگیم سرزمین صدوم این بوده، مرکز قوم لوط اینجا بوده، کنارهای جنوبی مدیترانه بوده، اینا رو شناسایی میکنیم، اطلس قرآن مینویسیم ما. اما اینا تو قرآن خداوند اصراری نداره بگه، چون اون که مهم است اینه که اینها اتعتون الرجال شهوتن. این آسیب اخلاقی این جماعت رو خداوند میخواد بگه که اینها قوم مسرفن. اگر کسی در مسائل اخلاقی به اسراف کشیده شد کار او، چاره نیست جز این که فجعلنها عالیها سافلها. اون باید زیر رو بشه. زمان نمیگذارد او را، سنت الهی رو نگه نمیدارد. اگر قوم شعیب است به دلیل مفسده اقتصادی و فساد اقتصادی این جماعت رو خداوند نسن کن. این پایان فساد اقتصادی است که وزنو بالقسطاس المستقیم آفل کیل و میزان شعید داد و فریادش شناختن آسیب‌های اقتصادی این جماعت است. این پایان کار کلم تقنل الهمس گویا جوری میشه که این اصلا نبودن در روزگاران هستن. اون دور خدا بیرانشان و نابودشان میکنه. اگر بحث بازی با قدرت و سرنوشت انسان هاست خداوند و فرعون ذی‌الاوتاد رو مطرح میکنند. ببینید همه اینها آنچه ذات حق مطرح میکنند درس آموزی و عبرت آموزی از مجموع تاریخ بشریت برای هر روز انسان هاست که مخاطب و مواجه با آیات بینات الهی هستند. از این دانشگاه اینکه خدا تک تک خصوصی برای تک تک انسان ها بازش کرده که برن سراغ قرآن و ببینن و حظ اون ببرن و استفاده هاشون ببرن و زندگی خودشون رو ترتیب بدن. این عبر قرآنه. این چیزیست که امیر المؤمنین میفرماد خلصا خدا قرار داد برای شما لکم عبرن من آثار المازین قبلکم. خدا من براتون عبرت های گذشتگان رو نگاه داشت. بنگرید و تماشا کنید ببینید ماجرا چیست. برید بررسی کنید. یکم یاد این جمله رو نگم. ما تو قرآن کلمه سفر رو خداوند در مورد گشت و گذار به کار نمیبره. یعنی ما سفر رو بیشتر بکنیم. آقا مسافرت سفر سین فره فه سین ره در اشتقاق کبیر فرقی نمیکنه. کدوم حرفشون اول باشه. هر دو به معنی پرده برداشتن و آشکار شدن هست. و صبح اذا اسفره سوگند به صبح هنگامی که پرده برمیدارد و حقایق را نشان میدهد. به زنانی که خودشون رو مکشوف میکنن و نباید نشان بدن وجود خودشون رو امروز در کلام عرب صافورات میگویند، صافره میگویند. زنی که مکشوف میکنند خیلی چیزها که نباید مکشوف بکنند. سفر را که سفر میگیم به دلیل این که بسیار سفر باید تا پخت شمد خامی با سفر که پرده ها برداشته میشه انسان خیلی از چیزها رو میدونه. اما قرآن یه واژه اعم از سفر رو به کار نمیبرد. نمیفهمد سافر و فلعرز بلکه سیر و فلعرز. تفاوت سیر و سفر چیه؟ سیر اعمه، سفر اخص. سفر نقطه جغرافیایی میخواهد، مختصات جغرافیایی میاد از نقطه الف تا نقطه ب. باید از اینجا حرکت کنید تا اونجا این مقصد مبدا حرکت کنید. اما سیر ممکنه در خارج و سیر جغرافیایی باشد، ممکنه سیر در درون باشد، ممکنه سیر انفسی باشد، نه آفاقی. توجه دارید؟ سیر عام. خداوند ما رو دعوت به سیر میکنه. یعنی ممکنه شما در زمان فلان دودمان سلسله عاد و ثمود نمیدانم ساسانیان پیشدادیان اشکانیان نمیدانم فلان جا روم نبودید، اما الان هستید. میتونید واقعا سیر کنید. ببینید چی شد که چنین شد. ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستم کارم تا خود چه رسد خزمان. چه زیبا پندام دندانه هر قصری پندی دهدت نونو. پند سر دندانه بشنوز بن دندان، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصد ستمکاران تا خود چه رسد رسلا. به زیبایی پیش روی شما خداوند گشوده است این ثروت عظیم رو که میتونید بشناسید. ضعف و قوت رو حالا این ابعاد کلانش نه ابعاد کوچکش هستن ارز میکنم. بذارید خودتر و عرفیتر بگم خیلی درست نگم مطلب رو خدمت دوستان. بابا نگاه میکنید ببینید که آقا چی شد این خانواده فرو پاشید. چی شد به اینا که لیلی و مجنون بودن؟ اینا که ما احساس میکردیم ما خوشبختی هم تو عالم باشه این زن و شوهرن، چی شد الان به این روز نشستن؟ چه اتفاقی افتاد تو زندگی اینها که الان این نکبت فراگیر و به خون هم تشنه از هم جدا و نافرین بر هم میکنن به جایی که دیروز آفرین میگفتن؟ و این همینی که خداوند میگه این عبرت. چی جور عمل کردن؟ چه عاملی موجب شد که پایه های این خانواده سوز شد؟ چه بی‌اعتمادی، چه خیانتی اخلاقی اجتماعی، چی پیش اومد که به اینجا رسید این زندگی؟ چه مداخله های این زندگی رو ویران کرد؟ این عبرت. چی شد که این انسان بالاخره به تعبیر مردم لباس او با ما توی آفتاب خوش می شد، پشت یه بیز می نشستیم، اما چطور شد که اون به اینجا رسید؟ در جهت اجتماعی، علمی، معنوی، کمال، فضیلت، ما هنوز در خم یه کوچه ایم. اینا میشه عبرت. حتی به شکل شخصی اون که امیرالمومنین اینجا مطرح میکنه. فرمود و خداوند قرار داد برای شما عبرتهایی را از آثار مازین به پیشینیان قبل از شما. من مستمتع خلاقهم، خلاق نصیب بهره، لا خلاق لهم رو تو قرآن میگی. مستمتع از ماده تمتع بهره برداری های موقت و کوتاه. میم تع عین هر کجا به کار برده میشه به معنای بهره برداری کم موقته. فرمود من مستمتع خلاقهم، نگاه کنید ببینید اینها چه لذت ها و بهره های کوتاه مدت و تلذذ هایی رو بردن، اما و مستمتع خلاقهم چه وسعت ها و فسعت ها و گستردگی هایی داشتن قبل از خلاقشون. خلاق گلوگیری، یعنی قبل از این که گلوشون گرفته بشه، قبل از این که نفس بالا نیاید، قبل از این که فرصت رو از دست بدن. یه بررسی بکنید اینها چه لذت ها و کامجویی ها داشتند، خیلی از این پیشینیان چه فرصت هایی رو در اختیارشون بود تا قبل از مرگ، چطور عمل کردن، چگونه از این فرصت ها بهره بردند. اما دیری نپایید، ارحبت همول منایا دونل آما. دیگه من چی بگم به شما عزیزان، نیاز نیست، چون این بدیهیاتیست که امیرالمومنین جنبه تذکر داره، این قسمتش را جنبه تعلیم نداشته باشه، چون همه ما بالاخره اینها رو میدونیم عزیزان و میدانیم که آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. این همه رفتند و مای شوق چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. این یه حقیقت محرز برای ما. و گفت که با خدم و حشم هر روز وارد می کردند این آقای وزیر رو به دربار. امروز که آوردند، نه با دست بسته آوردند، به نزد سلطان قجر می برند. یه نگاهی کرد به اون کاخ همیشگی که می داند و بالاخره به حضور و بارگاه سلطانی می رسد. نگاهی کرد، گفت روزگار از آن که ده عزت کند که حال دارد، چرخ بازیگر از این بازیجه ها بسیار دارد. این زیر و بم ها، این آمد و شد ها، این بود و نبود ها، تمام ابزار عبرت. فرمود ارحقت هم المنایا دون الاعمال. اما اینها بودن، فرصت داشتن، قدم، حشم، موقعیت، شرایط، نعمت، فرصت، اما ارهاق کردن ایشان را منایا دون الاعمال. ارهاق الاسراء و الادراک، به سرعت به چیزی رسیدن، به گرفتنش میشه ارهاق. وقتی این دوستان نوجوان ما شروع میشه تون تون این پشت لبشان دو صورتشون سبز میشه، چیزی نمیجره، میبینید تمام صورت رو گرفت و این نوجوان دارای محاسنی شد و میگن سبیون مراهق رحقه. این رسیده بهش و صورت رو پوشانده است و گرفته به سرعت گوی صورت رو، این مو به اصطلاح پیش و محاسنش. ارهاب یعنی چیزی رو به سرعت گرفتن و کنترل کردن. فرمود ارحقت هم المنایا، منایا منیه، یعنی چی؟ مرگ. مرگ بدون وقفه به سرعت رسید، اینها رو چکار کرد؟ دریافت و گرفت. دون الاعمال، قبل از این که برسن به خواسته ها، آمال و مکنونات قلبیشون. و شذبهم انها تخرم الاجال، و تشذیب کرد ایشان را تخرم الاجال. من اون روز عرض کردم خدمت دوستان، از هنرمندی های امیر المؤمنین سوای تمام مباحث معنوی که دیدید حقیقتا این خطبه بی نظیری خاصی در نهج البلاغه داره، این کاربردهای ادیبانه حضرت بیش از این که روز گفتم 200 تام تأمل میکنم میبینم بیشتره، بیش از 200 واژه میناگری شده و تراشیده یه نوع امیرالمومنین توی خطبه به کار میبرد که یه ادیب عرب میفهمه چه خبره. کاربرد این واژگان در این مواردی که امام بازگو فرمودند و استخدام کرده، نحن امراء الکلام، ما امیر ملک کلامیم، سخن در دست ما چون موم است که به کار می‌بندیم. فرمود و شذبهم عنها تخرم الآجان، تشذیب درخت پاییزی شده، برگای مقداری زرد شده، حالا میاد یک لگد میزنید به این درخت، یک تکانش میدید، چه اتفاقی میفته؟ فرو میریزد. اقشعرار، لرزاندنی که با اون فرو میریزد اجزاء رو میگن تشذیب و شذبهم، فرو میریزد اینها رو. تحرم الآجال، تحرم از ماده خرم یعنی بریدن و قطع شدن، فرو میزد اینها رو، وجودشون رو، بریده شدن رشته آجال و عجلها و عمرها. لئن نحن التقینا قبل موت شفیع النفس من علم العتاب لئن لحقت بنا عید المنایا و کم من حسرت تحت التراب. گر بمانیم زنده میدوزیم پیروهن که از فراق چاک شود، بر نمانی مظلما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شود. سمد می برد و فرو می ریزد تمام کاخ آمالشون، فرو ریزد تمام خواسته ها، امکانات، شرایط، فرصت ها و همه به کناری رفت. اما الله اسفا، غم من علی اینه که اینها که اون فرصت در اختیارشون بود، مستمتع خلاقهم و مستفقه خناقهم، اون وقت رو داشتن، فرصت رو داشتن، اون شرایط و موقعیت ها و لذت ها و کام ها را، لم یمهدو فی سلامت الابدان، مهد یا مهد و تمهید یعنی تقدیم کردن، پیش فرستادن. به همین خاطر به پیش گفتار در کلام عرب میگن چی؟ تمهید، مقدمه. لم یمهدو فی سلامت الابدان، اینها تا زمانی که جسمشون پاورجا بود و عافیت بود هیچ پیش نفرستادن، فکری نکردن برای ذخایر فردای خودشون، دست روی دست گذاردند و به امروز غافلانه مشغول شدند و از فردا باز ماندند. و لم یعتبرو فی عنف الاوان، هیچ اعتباری نکردند، اینها این اعتباری که توضیح دادم، فی عنف الاوان، عنف اوائل الشهر، ظرفی که از اون کسی نخورده است، هنوز اولین باری که ازش میخورن میشه الاوانل عنفه، ظرفی که یک بار، نه یک بار مصرف، این هنوز مصرف نشده، یعنی اون آکش باز نشده، اولین باری که استفاده میشه. اینها در اون اولین فرصت ها و شرایط داشتن هیچ اعتباری نکردن، دیگه تو آخر کار هم طبیعی است که فرصتی دست نمیده. کنایه‌وار امیرالمومنین دعوت میکنم به این که دیر میشه بود و اول فرصت هر چیزی رو اول زمانش رو انسان درک کند، بگیرد و به کار ببندد. فلم یعتب روفی اونفل ابا. بسیار خوب، ببینید تا اینجا بحث دیروزی که خدمت عزیزان گفتیم، تا این قسمت گویا امیرالمومنین همان گونه که اشاره کردم ابزارهای رسیدن به اون قله تقوای قبلی را اشاره فرمود. اگر امام چرایی تقوا رو برای ما گفت، چگونگی تقوا رو هم برای ما گفت، ابزار تقوا رو هم به ما نشان داد، همون تقوای بلند و عظیم رو، اما الان امام این جمله دردناک رو مطرح میکنن عزیزان، واقعا غم‌انگیزه که این ابزارهایی که خدا به ما داد، چشم و گوش و فرصت و موقعیت و امکانات و زمان و مال و جاه و همه اینها بود دیگه. یه روزی خدمتون چی عرض کردم، روز اول دوم بحث سوال کردم از دوستان عزیز، گفتم راه تقرب انسان به سوی خداوند از طریق چیست، ما با چه چیزی به خدا نزدیک میشیم؟ فرمودید با نعمتهای الهی، با علم، با مال، با جمال، با کمال، با زن، با فرزند، با جاه، با پست، با میز، با مدیر کلی، با ریاست، با خونه، با زندگی. ما با همین امکانات و نعمت‌های الهی به خداوند نزدیک میشیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند هم مشتری همین هاست، از اینها ما رو به خودش نزدیک میکنه. سوال دوم رو مطرح کردیم که چه عاملی و ابزاری موجب دوری انسان از خدا میشه؟ باز پاسخ چی بود؟ همون پاسخ اولی بود. همان چه ما را به خدا نزدیک میکند دقیقا همان چیزهایی که ما را از خداوند دور میکند. عامل دور شدن انسان از خدا چیست؟ مال. همون مالی که نیومد دکن به اموال و بنین، نزدیکت میکنه. جاه، مقام، پست، ریاست، صدارت، وزارت، وکالت، همونها عامل نزدیکی بود، میشه عامل قرب و دوری. علم، علم، انما اوتیته على علم. آقای قارون از کجا آوردی؟ آقا من اقتصاد دانم، اکونومی خوندم، من همه چیز بلدم. اوتیته على علم، من با علمم به این موقعیت رسیدم. با علمت رسیدی؟ بسیار خوب. فففنا بهی فبدعو به الاخر، برو با تمام وجودت به قهر زمین، ببین به چی تکیه کردی، با کدوم علم تو میگی اینها رو من به دست آوردم. علم موجب بعد انسان از خداوند است. جمال موجب بعد انسان. اطلب الخیر عند حسان الوجوه، توقع اینه که اگر جمال بود خیر باید بیاد باش جمع بشه، اما این جمال میشه موجب بود، فاصله، شهرآشوبی و ایرانگری، تخریب زندگی ها، تخریب انسان ها و جامعه، همه اینها میاد بدون بود. خیلی این تکان دهنده است، فهم این معنا. بعد اگه این تو باشه انسان فکر کنه همین لحظه، همین الان من چی دارم از داشته های خود، همین الان تک تک ما. خب حالا این داشته هایی که من دارم از اول سال 94، ول کن 93 رو جان من، از اول سال 94 این داشته های من با من چیکار کرد؟ امروز که 11 این فروردینه، آیا این نعمت هایی که من داشتم داره منو به خدا نزدیک می کند؟ یا داره دور می کند؟ اینه که باید مراقبش بود، اینه که باید فکرش کرد. حالا امام می فهمد ببینید تمام این ابزارها و موقعیت هایی که خدا بهتون داد و من علی هم بر شما آورده، اون چشم و گوش و تمام و جسم و جان و روح و موقعیت و عمر و اعتبار و فهم و ادراک و همه اینها، بدونید اینها ابزار برای رسیدن به کمال. اما یه نکته وجود داره تو اینها که اینها آنچنان نیست که در اختیار شما باشد، هر زمان که اراده کنید، هرگاه که بخواهید. در ماهیت تمام این نعمتهای خدا یه چیزی وجود دارد که مبنای دنیا رو خداوند بر اون قرار داده است. اصلا مبنای دنیا بر چیست؟ خلقتم للفناء الا للبقاء کل من علیها فان. گاهی من اشاره می کنم زمان رو تقسیم می کنند، میگن آقا زمان ماضی، زمان حال، زمان آینده و مستقبل. درست فلاسفه دقیق میگن ما چیزی به نام زمان حال نداریم. شما هر لحظه این که میگید الان زمان حال، اگر دقت کنی چی شد؟ یه بخشش پیوست به ماضی، یه بخشش پیوست به مستقبل. ما اصلا چیزی به نام زمان حال نداریم. زمان متصرم الاجزاء، چند قاروزات به تعبیر منطقی. اصلا نمونه که ما بخوایم تقسیمش کنیم و در این شعبیم بگیم این زمان حال، کو حال، ما مزا مزا. و ما سیعتی شفعین قوم وقتن من فرصت بین العدمین، دیروز رفت فردا هم معلوم نیست، این وسط هم اعتباری نداریم. خیلی سخته امیر المومنین فهمد تمام این نعمت هایی که به شما گفتم بدونید این ها اونطور نیست که براتون بمونه. تا کله چرخ دادی خوردت، سر به شرفانید از دست رفته دیگه، نه اون چشم باقی میمونه، نه اون گوش باقی میمونه، نه اون قوامه اجزایی که دیروز توضیح دادیم که هر جو میخواید تصرف میکنید، انا و جسم، جان، ارتباط، تمام اون توصیفات و نعمتهایی که حضرت گفت. حالا وجود آماره که شرح ناپایداری این نعمتها رو شروع میکنم یک به یک توضیح دادم. فرمودم که فحل ینتظر و اهل و بزازت شباب الا حوانی الحرم. آیا منتظر چی هست؟ جز این که در انتظارن اهل و بزازت شباب الا حوانی الحرم. باز باید واجه رو توضیح بدم. بزازه به معنای پرتوانی، الامتلاء، اون قوت البدن و الامتلاء، اون نیرومندی، توانمندی، تراوت، شادابی. آیا اهل توانمندی و شادابی جوانی جز در انتظار حوانی حرمند؟ حوانی جمع حانیه، حانیه واهی حدی، بعض از خانوم ها اسمشون حانیه دیگه، بله واهی حدی می نویسن یا واهی دوچشم این رو، اگر با حدی باشه حانیه از ماده حانی میاد. تهنی میاد به معنای خمیدگی. به معنای هانه یعنی آنی که خم می کند وجود چیزی را و کسی را. هوانه یعنی عوامل دوتا شدن قامت، خم شدن وجود انسان از ایستادگی به زیر آمدن. هوانی الحرم، حرم باهی دو چشم به معنای چی؟ فرتوتی و تیری. آیا آن جوان پرنشاط نیرومند پرتوان جز در انتظار تا خوردن قامت به پیری و فرتوتی است؟ اگه جواب دیگه به من علی دارید بگید. آیا جز اینه که دهه دهه عمر که میگذره حس میکنید، روز و سال ماهشو که نگاه میکنید، اون توان قبلی است، اون نیروی قبلی نیست، اون نشاط قبلی نیست، شادابی قبلی نیست. یعنی آن با آن داریم داده ها و داشته های الهی ازتون گرفته میشه. یا معادل سازی میکنید، این توان جایی صرف میشه که از کف نرفته، یا فنا شده است و از دست رفته. فرمود فهل ینتظر؟ آیا جز اینه که منتظر اهل و بزازت شباب، اهل اون شادابی و جوانی، الا هوانی الحرم، جز اون حالت تا خوردگی فرتوتی پیری را؟ و اهل و غزارت صحه الا نوازل سقم، آیا جز اینه که اهل غزاره، غزاره به معنای شادابی، سرخوشی، آیا اونهایی که سرخوشی و شادابی صحت رو دارن ایشون غزاره، به زندگی ایشون طیب، به زندگی که خیلی خوش داره میگذره، خیلی باحال و بانشاته، میگن غزاره؟ آیا اهل غزارهی که داره همه چی براشون الان خوب میگذره، خوش و سرحال و با صحت کامل، الا در انتظار نوازل سقمند؟ نوازل نازل دیگه، الا جز در انتظار سقم و بیماری هایی هستن که نازل میشه و فرود میان؟ چه اعتباری داره؟ چی میتونه تضمین کنه برای ما سلامتی تا امروز، تا ظهر ما رو بفرمایید هستن، تا یه ساعت بعدی ما رو چی میتونه تضمین؟ یه خاطره رو من وقتی به دوستان گفتم عجیب. دوستی داشتم من، رئیس بیمارستان امام رضا بود، اصلا ما به ناشکال و پزشکی بود، رئیس بیمارستان امام رضا اوجوبه ای بود، دکتر سید حسن هاشمیان رضوان الله تعالی علیه، بزرگا مردا، یه وقتی هم طلبه مزدی نواب بود و بعد پزشکی و خلاصه به اوج رسید برای خودش، فوق تخصص قلب و عروق و غیره و فلانی. شبهای شنبه مشهد 15 سال جلسه داشتیم که مربوط به این دوستان بود و ایشان جلسه رو مدیر جلسه بودن و جهت اجرایی کار جلسه تفصیل میگفتیم برای دوستان و پزشکان مجموعه کارآمدی بودن در مشهد. شب اومدم جلسه ایدن، گفت استاد بیاد، بعد گفتم دم خنده، گفتم نکته جالبی امروز برای من پیش اومد. دیروز یه بیماری اومد، یه زنی اومد و پریشان حال و این شوهرش را آورد و بالاخره به تمنا و غیره، ما هم توی سی سی او اینو بستری کردیم و دست باز نمی‌داشت، اومد بالاخره این خواهش تمنا کرد که نمیشه من با کنار شوهرم باشم. گفتیم باشه، صندلی گذاشتن، این نمیشه، خب قاعدتاً دیگه ما اجازه دادیم که این تو سی سی او کنار شوهرش. گفت آقا من فردا صبح ساعت 9 اومدم برای ویزیت داخل سی سی او، وقتی اومدم دیدم این تخت شماره 8 که این بنده خدا مرد روش بود و زنش اونجا بود خالیه. پرستار گفتم چی شد؟ دیدم شوکت بخندیدن، گفتم چرا میخندی؟ گفت آقای دکتر عجیب بود، ما دمدم صبح که اومد این پرستار شیفتمون کشی کمند ناکنه، دید این خانومه که رو صندلیه سرش اینطوریه، نگاهش کردیم دیده مات، رحمه الله رحمه الله، دیدیم زنه رو صندلی مرده. صبح شوهر بلند شد زنش رو برداشت ببره درس میکنه، میخندید. دکتر میگفت واقعا اصلا شخصی همه شب در سر بیمار گریز، چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. همون تفسیر شعر زیبا ادب پارسی. خب ما چه میدانیم واقعا؟ امیرالمومنین تکان میده ذهن انسان رو، میفهمد جز اینه که و اهل و قذارت صحه الا نوازل سقم. آیا جز اینه که اینهایی که خوش و خرمن در انتظار این که یک مرتبه بیاد نازل بشه بر اینها، سقمی که دیگه و فرصت رو به پایان برساند و اهل و مدت البقا ادامش الا آونت الفنا. و جز این اینهایی که به ظاهر خوب و خوش فرصت دارن، مدت دارن برای زندگی، الا در انتظار آونه فنا. آونه جمع انا، انا یعنی زمان، آنا اوان یعنی زمان، جمع اوان آونه، جز زمان سر رسیدن فنا را. اگر غیر از اینی که اینها در انتظار این هستن، چیز دیگی در انتظار است؟ اگر این است که جوانی و فرتوتی، عافیت به ابتلا، بقا به فنا، به سرعت در حال سیر و حرکت است، کدام عاقل می‌نشیند تماشا می‌کند؟ کدام عاقل نظاره می‌کند؟ آیا عاقلانه است که این فرصت‌ها را به بند نکشید؟ از این عمر، از این عافیت، از این فرصت، اون تقوایی که من علی توضیح دادم به دست نیارید و بگذارید به این سهولت و سادگی از کفتون بره. الا نوازل سقم و اهل مدت البقاء الا آونت الفنا مع قرب زیال. و چقدر هم نزدیک این زیال. زیال از ماده چی میاد؟ زیله، زائله میگید؟ مع قرب زیال، با نزدیکی این عوامل زوال و از کف رفتنها و عزوف الانتقال، عزوف عزف، عزفت العازفه، گفتیم قیامت عزف یعنی قرب و نزدیکی و عزوف الانتقال، خیلی نزدیک این انتقال و جا به جایی ها، از عافیت به ابتلا، دولت به فقر، حیات ممات، بسیار نزدیک مرزهاشون اینها با هم، خیلی نزدیکن با هم. وظوف الانتقال و علز القلق، علز رعدتون فلجسد، اون حالت که امروز میگیم پارکینسون، خیلی نزدیک انسان دیگه به نظر استراب در بیاد، دیگه اون ثبات و قرارش رو از دست بده، چه جسمش چه جانش. و علم المزز، و علم المزز، مزز مز شدت الوجع، و خیلی نزدیکه که دردهای خورد به دردهای سنگین‌تر مبتلا بشه تو زندگی، تبدیل بشه تو زندگی انسان و شرایط وجودی انسان. و قصص الجرز، جرز قصص اون لقمه این که تو گلو میگذارید اما یه کمی کندی میکنه برای بلع، فرایند بلع درست نمیشه، جرز اون شدتشه. و خیلی نزدیکه که لقمه ها گلو گیر بشه و نتونید، اون چنان فشارها بیاد که آب خوش از گلو پایین نرود. دارون بالبلاء محفوفه، به خود حضرت استداش اینه. خیلی عزیزان از عقلا وقتی دوران خوش و آرامش تو زندگیشون میاد نگران میشن، میگن این آرامش قبل از طوفانه، نگران میگن چی شده باز؟ اوضاع خوبه؟ خدا بشه کند، چی میخواد پیش بیاد؟ واقعیت این، اگه انسان شهامت شده باشه باش مواجه بشه. و خیلی نزدیک این لقمه های گلوگیری که آب خوش را از گلو پایین نگذارد. همین جمله شو بگم، و تلف فتل، دیگه حالا به اوج میرسانه حضرت این رو، و تلف فتل استقافت به نصرت الحفدت و الاغرباء و العزت و القرناء. و خیلی نزدیکه وقتی براتون تلفت میشه، تلفت بفهمید همون التفات، التفات لفت و نظرن یعنی نگاه رو، تلفت در حقیقت یعنی صورت رو این طرف کردن، این بر رو نگاه کردن، این بر کردن، این بر رو نگاه کردن. و خیلی نزدیک اون حالتی که روتون این بر میکنید، این بر میکنید برای چی؟ برای استغاثه، برای کمک گرفتن، نصرت خواستن از حسده اغربا، حسده حفید به نوادگان میگن. اما خیلی جالبه، پیشش از ماده حفت میاد، حفت ال اسراء و فل خدمه، به شدت به خدمت کسی رفتن. شاید زمان اینطور بود است، انشاءالله هنوز هم اینطور باشه، برای علت نامگذاری اینه که مثل این که نوه ها بیشتر از خود فرزندان با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها جورند و لطف دارند. این خیلی اون تجربهش کردیم واقعا. حالا اینکه بعضیا گفتن ما نفر رو ببینی کیف نفر رو ببینی، گاهی اینطوری گفتن بعضیا تو ضربون مثلا هاشون، اما گاه دیده میشه که واقعا نوادگان حالا شاید توی سنهای خاصی حداقل یه انس بیشتری با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها دارن، زودتر به خدمتن، نه یاد پسر یاد پدر نمی کنند این پسرانه ناخلف، یا حتی زنگم بزنن تو تلفن هنوز اقدام نمی کنند برای کاری برای خدمتی. امام می فرمایند که نزدیک اون لحظه این که بستر افتاده است، ناتوانی وجود رو گرفته است، نگاه میکنه به این طرف، نگاه میکنه به این طرف، به نوادگان، فرزندان، اقربا، نزدیکان، اعزه، عزیزان و قرنا، قرینه ها و دوستان و رفیقهاش. و انتم حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون. دارن نگاه میکنن اطراف این بدن، این هم سر رو میشرفانه این طرف اون طرف، با نگاهش داره از اینا چکار میکنه؟ استغاثه میکنه، یاری میگیره، مدد میطلبد. اما فحل دفعت الاقارب، میتونن اون نزدیکان همه اینها چیزی رو ازش دفع کنند؟ نه. و انتم هین ازن تنظرون، فقط کاری که میتونین بکنن یه تماشا کنن، کار دیگرشون بر نمیاد. فهل دفعت الاقارب، اون حدیث تکان دهنده رو دیگه همتون شنیدید، اهل منبر این رو زیاد میگن که بالاخره نگاه میکنه تو اون لحظات آخر انسان به اهل و عائلش، میگه از شما چی برام برمیاد آقا زاده، 50 سال سنت، وجودم رو صرف تو کردم، تمام ثروت و آنچانی هم الان برای تو گذاشتم، تو چیکار میتونی برام بکنی دختر خانم عزیز، همسر بزرگوار، با 70 سال کنار هم بودن چیکار میتونی برام بکنی؟ پاسخ می دهند فرشتگان الهی بهش که اینها نحن نشیعه که اله حفرتک، ما لطف می کنیم تو رو تا دم گورت می داریم می داریم تو خاک برات می داریم، این نهایت لطفیست که ما دیگه در حق تو می کنیم. نگاه می کند به سرمایه ها و اموالش، یه شما که بابا من افتاد در راه این امکانات و اینها، شما ما دیگه بیش از این دیگه ما نمیتوانیم، نهایتا دیگه حالا که خیلی لطف کنیم یه کفش به تو خواهیم داد که تو همین قد برداری و ببری با خودت. بعد سرخورده نگاه میکنه به بقیه عمر خودش، برمیگرده پشت سر 70 سال رو مقابل صف میکشد مجموعه اعمالش، میگه شما با من چیکار میکنی؟ میگه نحنا معک، ما با توییم، تو قبرت، تو برزخت، تو قیامتت، یا تو رو میبریم به بهشت یا تو رو میبریم به جهنم. کمال طالب گور است و بعد از آن مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، کمال طالب گور است و بعد از آن اعمال. امیر اومن فهمد نگاه میکند این طرف اون طرف، اما فحل دفعت الاقارب، اینا میتونن چیز رو دفع کنند؟ خیر. او نفعت نواهب، تمام شد رفت، صدای ناله ها بلند شد، شیون ها بلند شد. نواهب از ماده نحب به معنای نوحه، ناله، عشق، نواهب ناهبه یعنی نوحگر و ناله کننده. تمام شد این آقا رفت، شروع شد شیون های فرزندان و زن و خانواده و عزیز ما پار آی رفتی، چی شد؟ این ناله ها همه شروع شد، جزعفزه ها شروع شد، نوهگری ها شروع شد. امیر المومن فهمد او نفعت نواهب، آیا فکر میکنید سر سوزن براش نفع داره؟ کاری براش درست میکنی این جزعفزه ها و ناله ها؟ نه با خدا قسم، کاری نمیکنه. او نفعت نواهب و قد قودره فی محلت الانبات رهینا. قودره غدر یعنی باقی گذاردن و ترک، مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. وقتی نگاه میکنه انسان پرونده عملشو میگه مال حاضر این چه تنظیم شده، چه جور عجیبه، لا یغادر و هیچی ترک نشده است، نه صغیره نه کبیره، جز آن که همه در اینجا باقی قدر به معنای رها شده و قدر عوده رها میشه دیگه، ترک میشه. فی محلت الانباد، در جایگاه مردگان. اما چطور رهینم؟ کلمه رهن در لغت به معنای چیست؟ در واژه حبس. حبس این اصطلاحی که شما در رهن، کتاب الرهن در فقه داریم و مال الرهانه رو میشنوید، رهن رو وهم میگن چون الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف. اگر یه چیزی رو، مالی رو به رهن دادید، نه رهن دهنده نه رهن گیرنده حق استفاده ندارن، حبس این مال خود بمونه کنار، استفاده نشه. به همین خاطر میگن رهن. کل نفس به ما کسبت رهینه. امام میفهمن قدر فی محلت الانباد، میمونه دیگه، رها شده در جایگاه مردگان، اما رهینه، محبوس اعمالش، رهین اعمالش. چقدر بتونه فکر رحم کنه با این اعمال، چقدر بتونه خودش رو به برکت اعمالش آزاد کنه. فیزیق المزجع وحیدا، در اون تنگنای گور به تنهایی، تنها وحیدا. من همینجا سخن رو میگذارم، فقط این جمله رو حل میکنم. از باب اینکه دوستانی که مطالعه میکنید و نگاه میکنید و بررسی میکنید بعد از جلسه هم، خاطرتون هست به اینجا رسیدیم در چند بحث قبلی. امیر فرمود حتی اذا تزرمت الامور و تقضت الدهور و عزف المشور اخرجهم من ذرائه الغبور و اوکار تور و اوجرت السبا و مطاره المهارک سراعا الى امره محتئین الى معاده رهیلا سموتا. اون تصویر عجیب رو از قیامت علوی دیدیم که چگونه امام تکان دهنده به تصویر کشید، حرکت انسان ها از قبور رو، حضور به صحنه قیامت رو، ورود در حشر رو. علیهم لبوس الاستقامه و ذرع الاستسلام. این همه رو توضیح دادم که دارم میخونم، درست؟ یعنی امام یک تصویر عجیبی از قیامت به رخ کشید، دید و گفت، ولی توصیف نکرد. حالا از فردا که خدمتتون بگم، یه چیزی رو جا زد امیرالمومنین اونجا، یعنی از دنیا یک بار رفت به کجا؟ به قیامت. حالا امیرالمومنین میان فاصله بینش رو توصیف میکنن، یعنی کجا را؟ عالم گور را، عالم برزخ را و عالم قبر را. قد حتکت الهوا مجلدته و ابلت نواهک و جدته. دیگه شروع میکنن مراحل تجزیه بدن، حالات روح در برزخ. یه چیزهایی رو مطرح میکنن که عجیب است. اینو من به وقتی در تفسیر گفتم، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. ببینید این دو تا دست من رو نگاه کنید، این دست این طرف، این دست این طرف. به این میکروفون میگن برزخ، چون بین این دو تا قرار گرفته. برزخ الحاجز و بین شیئین، اونی که بین دو چیز حاجز و فاصله میشه، حیات دنیا حیات آخرت، اون حد بینش میشه برزخ. حالا از این برزخ در روایات ما گاه تعبیر به چی میشه؟ قبر میشه. عالم قبر که شما شنیدید عزیزان، فشار قبر که شنیدید، وحشت القبر که شنیدید، مساعدت القبر که شنیدید، این قبر 280 سانت باغرزوان نیست، این گور مادی نیست، این عالم قبره. تو این گور مادی سوال جوابی نیست، این فشار نمیخوره، اون عالم قبره، عالم برزخه. شب اول قبر، حالا تو این خاک باشه، اما شب اول یعنی لحظه اول ورود به عالم برزخه، انتقال از این عالم به اون عالم. هیهات، هیهات. که وقتی من یکی از نزدیکان فوت شده خودم رو در عالم خواب دیدم، خیلی عزیز من بودن، از محارم بودن، خواهر من. سوال کردم خواهر چی میگذره؟ ما حسنه که میتونم بگم خدمت دوستان، این خیلی دشواره، منتقل شدن خیلی دشواره. یعنی از دنیا بپذیرن تو برزخ و وارد عالم قبر بپذیرنت، خیلی سخته. خاطر من سه وقتی منو گفتم این جمله رو بگم دیگه آنهای کمیم خودمانی شد مرحوم استاد حضرت علامه سنگی رضوان الله تعالی به من فرمودن در زادگاه ایشان کاشمر خراسان بودی کاشمری بودند و استاد فرشه کاشمر و عجبا روستا زاده ای که رسید به اونجا که شمس تبریز اگر روی به من ننمایی و لهین قالب مردار به هم در شکنم در اوج علم و عجب و تمام فضائل و مناقب به من فرمودن یک روحانی بود خیلی با صفا و مخلص و کاشمر منبری خیلی با فضیلتی بود فوت کرد فرمودن من چیزهایی بخوندم کارهایی کردم و شب اول فوتش خوابش دیدم نشسته بود روی سکوی و بهش گفتم که آقای فلانی اسمشو بردن گفتم چی گذشت به شما امروز شروع کرد اینطوری توی کردن یعنی نگو نپرس بله گاه اینطوری میکنی میگی نگو نپرس اینطوری توی کرد بعد یه مرتبه در شبارم کرد اما آقام آقام سید و شهدا آقایی کرد و دعا میکن
اطلاع همه سروران مکرم برسم که پیامات استاد از سایت احسن الحدیث برنامه صبحاشون البته قابل دانلود هست از عزیزانی که میخوان مراجعه کنن سایت احسن الحدیث مراجعه کنن برای بهره برداری بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمأ فتمتعه فيها طويلا پروانه وار سوزم و پروانه می کنم جز دور شمع روی تو پروانه می کنم باشد تمام هست یمین چند قطرش با این گوهر نگاه به دریا نمی کنم صد آسمان ستاره اگر آیدم به چه جز ماه عارض تو تماشا نمی کنم گر صد هزار دست تمنا برابرم غیر از تو را من از تو تمنا نمی کنم ما مولای من یا بقیت الله جان رشته کلاف و دلم گشت مشتری من ترک عشق یوسف زهرا نمی کنم کل بهشت را سر دستم اگر نهند با یک نگاه به عارض تو سودا نمی کنم مولای من ای بهترین قصیده عشقت دعای عهد من ترک این قصیده قرار نمی کنم میسم نیاز نیست که از تو کند سؤال من زافتاب نور تقاضا نمی کنم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان تسلیم کن به اهل دل از کف انان دل تا زین جهان برند تو را در جهان دل ایمان به فضل اهل دلاور که معمنی بهرت بنا کنند به دار الامان دل بینی دو نقطه کون و مکان را به زیر پای باشد اگر عروج تو در لا مکان دل روشن گر آسمان جهان از کواکب است روشن بود به نور خدا آسمان دل عنقا عجب مبر که مقامش بود به قاف عرش است جای مرغ بلند آشیان دل هیچ التفات نیست به باغ جنان تو را بینی اگر تراوت باغ جنان دل و از بهر خلق عالمی از آن سفر بود هر خیر و خوبی و برکت ارمغان دل بی شک به یک نفس گذرد از نه آسمان گردد رها چو تیر دعا از کمان دل بی شک به یک نفس گذرد از ناسمان گردد رها چو تیر دعا از کمان دل بس اهل ظلم و جور که رفتا بخاکشان یک
سر به باد از دم آتش فشانده، در بزم اهل دل جدل و قیل و قال نیست، شرح دل است و گوش دل است و زبان دل. بی اش لاف دل مزنین، خود مسلم است، دل آن عشق باشد و عشق است آن دل. جویی اگر به معرفت دل وسیله‌ای، بن ما به عشق شیر خدا امتحان دل. هر دل نکرده مهر علی را به جان قبول، مشتی گل است و هیچ ندارد نشان دل. در وصف او بیان نبی در قدیر خون، آید همی به گوش دل صاحبان دل. یا رسول الله جانم به قربان نام زیبای شما، فرمودن هر که من مولای اویم این علی مولای او. از خود آقا طلب مدد کنیم، وظیفه ای که بر دوش همه ما نهادن، انشاء الله از عهده این وظیفه به خوبی برانیم. در وصف او بیان نبی در قدیر خم، آید همی به گوش دل صاحبان دل. باشد چو آفتاب درخشان به روز هشت، پرورده هر که گوهر مهرش به کان دل. چون کعبه که از ظهور علی یافت عز و شان، باشد چون کعبه که از ظهور علی یافت عز و شان، باشد هم از ظهور علی عز و شان دل. دانن اهل دل که برای وصال اوست، بیگاه و گاه ناله و شور و فغان دل. چون دل به او رسید بیابد سکون بلی، چون دل به او رسید بیابد سکون بلی، در این مقام ختم شود داستان دل. در دل فرو نشیند و بر آسمان رود، در مدح آن مبین فرقان بیان دل. دل کشتی است و لنگر او مهر مرتضی است، دل زورق است و لطف علی بادبان دل. دل آستان اوست، از این رو نهادند رو خلق عالمی همه بر آستان دل. در میهمان اوست، سر خان معرفت هستند عارفان، همه گی میهمان دل. همچون صدیر روی نتابی ز دل، اگر نعت علی دهد به تو روزی ز خان دل. یا علی و یا علی و یا علی، اما بین کرب و بلا و نجف اشرف پلی بزنیم طبق فرمایش نبی مکرم اسلام. در حدیث شریف کتاب فرمودن سلام ای عزیز دلم حسینم، ای شافع امت من، چون نام مقدس مولا ابا عبدالله برده شد حرف دلمونو با مولا بزنیم، بگیم یا امیر المؤمنین امروز هممون مهمان کرم و لطف عزیز دل شما آقا ابا عبدالله. هر کس پیغامی داده، هر کس مطلبی گفته از عالم برزخ در عالم رؤیا، همونطور این که شنیدید همه میگن فقط حسین. دل حریم حرم تو حسین، رزق ما عشق غم تو حسین، به روی بام حسینیه دل تا قیامت علم تو حسین. ما همه از تو اگر دم بزنیم، همه از فیض دم تو حسین. روز محشر که همه گریانند، چشم ما بر کرم تو چشم ما بر کرم تو حسین. خودمون رو باب قبله مولا ببینیم و بگیم آقا کسی نمیدونه به شما چه گذشته، اون لحظه ای که نوشتن آقا احساس فرمودن سینه شون سنگی. من بمیرم وقتی مولا نظر کردن دیدن شمر با خنجره برم. به این امید که در تنهایی اون لحظه بی کسی هم زبانمون به ذکر یا حسین گویا بشه، به قصد تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان مولا مولا عاشقان صدا بزنیم. حسین جان، حسین جان، حسین جان. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجت نسألک اللهم ولدوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به مولانا صاحب الزمان یا الله. یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، فعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان عليه السلام.